سلام، ساعت 3 پس از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به بازپخش برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته برنامه تا لحظات دیگر. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که در دو هفته گذشته حداقل 10 تن از شهروندان افغانستان در ایران اعدام شدند. محمود امیری مقدم رئیس این سازمان امروز بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
در ماه اکتبر به طور کلی دست کم 10 شهروند افغانستان در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند و در این لحظه که صحبت می‌کنیم حداقل یک نفر هم برای اعدام در زندان قزل‌حصار منتقل شده که هنوز اطلاعات کافی در این مورد.
آقای مقدم افزود که بر اساس معلومات این سازمان از آغاز سال جاری میلادی تا حال حداقل 45 شهروند افغانستان در ایران اعدام شدند. او از افزایش چشمگیر اعدام افغانها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که در 2023 25 شهروند افغانستان و در 2022 16 شهروند افغانستان اعدام شده بودند. تطبیق اعدام ها از سوی حکومت ایران انتقادات شدید نهادهای حقوق بشری را برانگیخته. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و نریندر مودی صدر اعظم هند ناوقت روز گذشته در حاشیه 16مین نشست سران بریکس در کازان روسیه در مورد افغانستان گفتگو کردند. بر اساس رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، دو مقام در اشاره به امضای قرارداد بلند مدت بندر چابهار بر اهمیت این پروژه برای بازسازی و توسعه افغانستان و همچنان تقویت پیوندهای تجاری و اقتصادی با آسیای مرکزی تاکید کردند. پزشکیان گفته که باید به افغانستان کمک شود تا به صلح و ثبات پایدار برسد. اندو ایران سال روان میلادی فقط چند روز پیش از مرگ ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین ایران یک قرارداد 10 ساله را برای بهره برداری از بندر چابهار امضا کردند. چابهار ایران و این را از طریق افغانستان با آسیای میانه وصل میکند. اداره امور زنان ملل متحد میگوید که از 10 نفر که در نتیجه درگیری ها در 2023 کشته شدند، 4 نفر آن زنان بودند. این اداره روز گذشته با نشر گزارش گفت که تاثیرات جنگ و درگیری بر زنان و دختران در حال بدتر شدن است و شمار آنها که در 2023 قربانی درگیری شدند نسبت به 2022 دو برابر شده. در این گزارش دلیل افزایش شمار کشته شده های زن و دختر در درگیری ها افزایش بی‌توجهی آشکار قوانین بین المللی برای محافظت از زنان و کودکان در جریان جنگ خوانده شده. اداره امور زنان همچنان گفته که در سال 2023 تنها 9.6% مذاکره کننده ها در پروسه های صلح زنان بودند، در حالی که به گفته این اداره مطالعات نشان داده که وقت زنان در پروسه های صلح دخیل باشند، توافقات صلح پایدار می باشند و بهتر اجرا می شوند. وزارت دفاع روسیه ادعا کرده که سیستم دفاع هوای این کشور 14 طیاره بی‌سرنشین اوکراینی را اوایل امروز بر فراز شبه جزیره کریمیا سرنگون کرده. این وزارت همچنان در تلگرامش ادعا کرده که 4 قایق بی‌سرنشین اوکراینی در سواحل شبه جزیره کریمیا از بین برده شدند. در یک خبر جداگانه والی منطقه روستوف روسیه گفته که سیستم دفاع هوای این کشور 4 طیاره بی‌سرنشین اوکراینی را در این منطقه سرنگون کردند. همزمان نیروهای اوکراینی گفته که 3 فابریکی پروسس الکل روسی را هدف عملات طیاره های بی‌سرنشین قرار داده. جنگ غیر موجه روسیه بر اوکراین در فوریه 2022 آغاز شد و هنوز هم جریان دارد. و قرار است انتخابات ریاست جمهوری آینده بلاروس در 26 مایه جنوری 2025 برگزار شود. این تاریخ امروز از سوی قانونگذاران این کشور اعلام شد. انتخابات آینده بلاروس قرار است پس از آن برگزار شود که در انتخابات ریاست جمهوری 2020 با وجود ادعای اپوزیسیون و بسیاری از کشورهای غربی مبنی بر تقلب گسترده، الکساندر لوکاشینکو رهبر مستبد این کشور برنده شدنش را اعلام کرد. پس از انتخابات 2020 بلاروس شاهد برگزاری تظاهرات سرتاسری بود که در نتیجه هزاران تن زندانی و شمار از اعضای اپوزیسیون هم مجبور به ترک این کشور شدند.
فکر نو با جوانان.
سلام و خسته نباشید، به برنامه فکر نو از رادیو آزادی خوش آمدید. در فکر نو امشب گپ میزنیم که چرا بورسیه های تحصیلی برای جوانان مهم است. بورسیه های تحصیلی چقدر روی زندگی جوانان تأثیر دارد و این بورسیه ها چقدر پاسخگوی نیازهای امروز در افغانستان است. در نیمه اول گپ میزنیم با مهمانان برنامه، عبدالوارث سیغانی، استاد سابق پوهنتون، فعلا مقیم جرمنی، فوزیه اختیار زی، محصل سال سیوم پوهنتون انجینری، بانو پامیری، مؤسس یکی از اکادمی های آنلاین، و فرهد نسا حسینی، یکی از بانوان محروم از آموزش. و در نیمه دوم برنامه سه مهمان دیگر، هر یک زاکره سما، محصل و مسئول نشرات اکادمی پیام امید، زلفا محمدی، محصل یکی از پنتونهای آنلاین، و مرسل شریف، محصل از کانادا با ما خواهند پیوست. ما جاوید فیضی هستم، میزبان شما، و در بخش تخنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. بحث را با استاد سیغانی آغاز میکنیم. استاد، حکومت‌های قطر و اندونزیا به تازگی تفاهم‌نامه را به حمایت مالی قطر برای ارائه بورس‌های تحصیلی برای ادامه تحصیل جوانان افغانستان در اندونزیا امضا کردند. هدف از ارائه بورس‌ها چارچوب برای همکاری در زمینه آموزش و ارتقای ظرفیت‌های تحصیلی جوانان در افغانستان خوانده شده. شما چی فکر می‌کنین؟ با وصفی که یک خبر خوش است، اما چقدر این بورسیه‌ها پاسخگوی نیازهای امروز جوانان افغانستان است؟
با درود و سلام بر شما، بر میمانان و بینندگان برنامه شما، بدون شک فکر میکنم که در مقاطع حساس و در موقع فعلی افغانستان ارائه خدمات تحصیلی برای بانوان و برای همه طبقات مختلف جامعه یک اقدام خوب و ستوده است، اما در دراز مدت بسنده نیازهای احساسی جامعه نیست. من فکر میکنم که دولت ها مکلفیت دارن برای اینکه بتوانن خدمات بهتر برای شهروندانشان ارائه بتن تا جامعه به کمبود کادرهای علمی مواجه نشوند. اما متاسفانه روایت ها و رویکرد دولت حاکمیت فعلی افغانستان طوری بوده است که مردم بیشتر تلاش میکنن که در بیرون از افغانستان غرض تکمیل دروسشان سفر بکنن، یا اینکه علاقه کمتری داشته باشن تا اینکه در داخل کشور ادامه تحصیل بکنن. این در کوتاه مدت یک فرصت خوب و طلایی است برای که بتوانن زنا، دخترها و جوانای افغانستان در مقاطع تحصیلی سفر بکنن، یا اینکه به شکل آنلاین آموزش ها را فرا بگیرن، اما به دراز مدت یک تصمیم ستوده نیست. چرا؟ در درون افغانستان مشکلات های بسیار وجود داره، مشکلات های اینترنتی تکنیکی وجود داره و فرهنگ سازی نشده. هنوزم بسیاری از فنون جدید علم آموزی در افغانستان، و فکر می کنم که باید اول ما فرهنگ آموزش ها را بدانیم و بفهمیم و مؤثریتش را درک بکنیم و بعد روی مسائل تکیه بکنیم که بتانه یک مؤثریت مفید داشته باشه. و اگرچه آموزش هایی که به شکل آنلاین یا به شکل غیر حضوری در نقاط مختلف جهان دیگر ارائه شده و تجربه شده، یک تجربه موفق و مؤثر است، اما در افغانستان به دلایل مختلف، مشکلات هایی که وجود داره و موانعی که صد درای آموزش آنلاین وجود داره، فکر می کنم که ای هنوزم مجال میخواهد و فرصت و زمان میخواهد تا ما بتوانیم در واقع یک اندازه خود را آماده بسازیم. اما بحث ایست که متاسفانه در شرایط فعلی افغانستان کادرهایی که بتوانند در درون افغانستان مستر خدمت واقع شوند، اینا از سوی حاکمیت فعلی نادیده گرفته می شود، یعنی به یک شکل ارزش زدایی صورت می گیرد تا اینکه اونا کم علاقه شود نسبت به اینکه در داخل افغانستان تدریس بکنه و نسل نوی کشور آموزش بده، و در عین حال وقتی که کیفیت تحصیل پایین آمد، جوان و نسل جوان علاقه ای دیگه پیدا نمی کنه تا اینکه در داخل افغانستان ادامه تحصیل بکنن. به دلیل اینکه وقتی شما کادرهای برزیده جامعه را نادیده می گیرین و فرصت ها و سهولت ها را از اونها می ستانین، شما در واقع تلاش می کنین که یک جامعه را کم انگیزه بسازین نسبت به تحصیل و نسبت به ختم تحصیل. بهترین تصمیم است که ما در درون افغانستان باید توجه بکنیم و زمینه و سهولت ها را فراهم بکنیم تا اینکه هم زن و هم مرد در کنار هم دیگر آموزش ببینند و ما در آینده و افغانستان به کمبودی کادرهای علمی مواجه نباشیم.
استاد چی فکر میکنین میکانیزم انتخاب افراد به نظر شما چگونه خواهد بود در انتخاب گونه بورسیه ها که کی ها بره و کی ها انتخاب شوه، چی فکر میکنین؟
خب اگر گزینش به شکل آزمونی بوده باشه که دولت در او نقش نداشته باشه و حکومت در او سهمی نداشته باشه، قطعا من فکر میکنم که شایسته سالاری در او رعایت میشه. اما وقتی که خود نهادهای حکومتی طالب ها در این سهم داشته باشه، من فکر میکنم به شفافیتی ای موضوع باید ما به گونه تردید بنگریم، به دلیل ازی که اونا در اینجا ملاحظات و اغراض خود را دخیل میسازن و هنوزم طالب ها به این نتیجه نرسیدن یا به این عقیده نرسیدن که ظرفیت تحصیلی که کسانی که در بیرون از افغانستان تحصیل میکنن یا کسانی که در واجد شرایط بورسی های تحصیلی هستن، همون افراد برزیده و شایسته ای هستن که در واقع سواد کافی داره یا ظرفیت کافی را داره که برای ختم تحصیل بیرون از کشور برن. متاسفانه اینا هنوز هم به شکل کلیشه‌ای یا به شکل در واقع سنتی عمل میکنن، واسطه سالاری و در واقع به مسائل شناخت و گزینش افراد نزدیک به خود را ملاحظه میکنن که این در آینده برای افغانستان مضر است، همون ترتیبی که در گذشته هم یک چنین چیزهایی صورت میگرفت، اما اندک بود نسبت به وضع موجود که این نمیتوانه در واقع اون افرادی برزیده را ما تقدیم بکنیم به جوامع دیگر، به نهادهای علمی دیگر که اینا در آینده افراد مؤثر در درون جامعه بار بیان.
تشکر استاد، سلامت باشین، به شما برمیگردیم. بانو پامیری، شما چی فکر میکنین با توجه به صحبتهایی که استاد سیغانی داشتن و با توجه به وضعیت افغانستان و ادعای فساد در بخشای اداری، میکانیزم انتخاب افراد به نظر شما برای گرفتن این گونه بورسیه ها چگونه خواهد بود؟
به نام یاد خداوند بزرگ میروم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت میهمانان گرامی. خیلی سپاس از برنامه‌تان. در مورد سوال شما، من میخوام که یک پاسخ خیلی کوتاه را ارائه کنم. در مورد بورسیه های تحصیلی، بالخصوص برای طبقه اون است که فعلا میتونیم بگیم که زیر خط سرخ هستن یا بالای خط سرخ هستن، یعنی اجازه رفتن به دانشگاه و مقاطع برای طبقه اون است بالاتر از سن ششم نیست، و در این عرصه دخترا واقعا باید آلت روی خیلی وخیم رو بروستن. من ارتباط مستقیم با تعداد دخترانی که از درس باز ماندن دارم و یا روز به روز از امین رویشان شوق و شورشان کاسته می شد. ولیکن امین بورسیه های تحصیلی که اعلان شده، مثلا دانشگاه امریکا و تاریخ 22 و 23 ماه اکتبر، این روز و فردا امین بورسیه خدا به اعلان گذاشته برای طبقه‌مون است. واقعا دخترها فعلا در تلاش هستن که بتونن بورسیه های تحصیلی را به دست بیارن. وقتی دو دست برادرای مونده بورسیه های تحصیلی اشتراک میکنن، من فکر کنم که این بورسیه های تحصیلی واقعا میتونه که اگر روزنی امیده در حوش نوامیدی به طبقه اونوز بکشاید با امید هستم، امیدوار هستم که شایسته سالاری مد نظر گرفته شود. مثلا ما در گذشته در زمان جمهوریت هم شایسته بودیم. ما نمیتونیم از حقیقت، چون من نیست که جمع صحبت میکنم بیترف، با سبب باید حقیقت بیان کنیم و این مکلفیت ماست که بیترف صحبت کنیم و حقیقت همیش بیان کنیم. در اون دوره هم امیدیم کسایی که واقعا واسطه دارن و بورسی ها را پیدا میکردن، بورسی های تحصیلی دولتی که مربوط به وزارت تحصیلات عالی میشد برشان داده میشد. امیدوار هستیم که اصل شایسته سالاری مد نظر گرفته شود، چون یگانه دلیلی که افغانستان از پیشرفت بازمانده مسائل و یا مسائل کلیشه‌ای که استاد گفتن نخیر این مسائل بود، مسائل سمتی، مذهبی، زبانی، نژادی، این مسائل قومی بود که افغانستان فعلا در رده از پیشرفت قرار نداره، بلکه عقربه پسرفت داره. اما باز هم اصلا جوانانی که واقعا در این شرایط هم تلاش میکنن و این درس های آنلاین، پروسه های آنلاین، دانشگاه های آنلاینی که به صورت رایگان به طبقه اوناست برای انداخته این درست های خود واقعا خیلی موثریت خود داره. دختر ها میتونن که از همین فرصت های استفاده کنن. برای علاوه دختر ها ما نمیتونه فقط برو من نظر درست است، مثلا شرایط زیف هست، ولیکن وضعیت اقتصادی رو باید من نظر بگیم. تعداد از طبقه ذکور ما، برادرهای ما خیلی علاقمند یا شایق هستن که تحصیلاتشان ادامه بزن. امیدوار هستم که اصل شایسته سالاری در این بخش مد نظر گرفته شد.
ممنون بانو پامیری. بانو اختیارزی، به نظر شما در شرایط امروز بیرون رفتن بانوان از افغانستان با این گونه بورسیه ها امکان پذیر است؟
خدا و سلام بر شما و مهمانای عزیز و شنوندگان عزیز. به نظر ما بورسیه های تحصیلی یک به حساب این که در این شرایط تحصیلی افغانستان یک بحث هست که زیادتر دختر خانوما، بخصوصا این دختر خانومایی که در سال سوم یا سال چهارم یا اصلا تازه به دانشگاه را پیدا کرده بودن و درس و تعلیم اینا دور مانده بودن، به نظر ما بسیار یک فرصت عالی است که اونا میتونن که در این بخش اونا بتونن به حساب بورسیه ها را به دست آورن. قسمی که بانو پامیری گفتن که در صورتی که این شایسته سالاری در نظر گرفته شود، ما قبلا در دوره جمهوریت ما داشتیم زمانی که این بورسیه ها مرسی می شدن، اینا بیشتر به وزیرا، بیشتر به اقارب اونا و همچنان بیشتر به کسایی بودن که به حساب واسطه داشتن و در قسمت این که به حساب پول در خود وزارت تحصیلات عالی پول می دادن و بورسیه ها رو به دست می آوردن.
یعنی در شرایط امروز که افغانستان قرار داره، افغانستان زیر حاکمیت طالبان، اگر یک بانو بتونه در این بورسیه ها کامیاب شوه، آیا میتونه که از افغانستان راحت بیرون شوه و از این بورسیه ها استفاده بکنه؟
به نظر من خیلی شرایط بسیار شرایط سخت است، اصلا بخصوص با یک دختر خانم که مثلا شما بفهمین که در افغانستان یک خانم یا یک دختر خانم نمیتونه بدون محرم از خانه بیرون شود. بازو چطور میتونه که در یک بورسیه کامیاب شود و بازو بدون یک بدون محرم بازو از افغانستان خارج شود؟ به نظر من اگر در این بورسیه کامیاب هم شود، بیرون شدن خیلی مشکل است. این که باید اصلا باید برن در یک کشور سوم برن تا کارهایشان جور شود و بعد از او میتونه که به ما حاصل کشور که مقصد است به اونجا برسه و او هم با بسیار سالت ها و مشکلات هایی که سر رایشان هستن. اصلا به نظر ما یک چیز ناممکن نیست، مگم یک چیز ممکن است، مگم بسیار مشکلات و سالش هایی هستن. چرا که ما قبلا دکتر خانم هایی که در بورسیه های تحصیلی را پیدا کرده بودن در همین یک سال دو سال پیش با بسیار مشکلات رو شدن که اونا در کشورهای مثلا ایران و پاکستان و تاجیکستان و ازبکستان اینجا رفتن، بعدا با سرسما و یک سال که به حساب همو بورسیه هایشان برشان نمی دادن، زمانی که بورسیه ها را برشان دادن با بسیار چالش ها اونا تانستن که به کشور مقصد برسن و اوجه به حساب درستوی خدا یا اونو دانشگاه خدا ادامه بسن.
بسیار تشکر از شما بانو حسینی. خودت که از آموزش محروم هستی، با شنیدن این خبر که برای جوانان افغانستان بورسیه تحصیلی داده میشه، چی حس برات دست داد؟
سلام و درود نسال شما و مهمانان عزیز و همه شنوندگان و بینندگان عزیز. خب در قدم نخست همه ما میدانیم که 3 سال از که نظام تغییر کرده و بعد از تغییر نظام در پهلوی ازی که ما با خیلی مشکلات و محدودیت ها روبرو شدیم، همچنان ما بر فرصت های تحصیلی خوب برابر شدیم. ما پیش ازی شاهد بودیم، پیش ازی که نظام تغییر کنه، قسم که مهمان عزیز ما گفتن که اصلا یعنی بورسی تحصیلی به آسانی به کس برابر نمی شد. اما حالا فرصت های تحصیلی زیاد است که به جوانان عزیز، خصوصا به کسانی که از مکتب باز ماندن و یا از پوهنتونش نیمه تمام ماندن، خیلی فرصت های تحصیلی زیاد برابر میشه و من واقعا از این بابت خوشحال هستم، چون یک ایده از جوانان عزیز ما که فعلا مثلا در خارج زندگی میکنن و یا مقیم کشورهای دیگر هستن، یک نهاد را ساختن و یا یک سازمان را پیش بردن که واقعا میتونن به کسانی که از مکتب باز ماندن و یا از پوهنتون باز ماندن، ما داریم برنامه هایی را داریم که چگونه بتانیم به پوهنتون ها، به اسکولارشیپ ها اپلای کنیم، چگونه بتانیم مثلا انگلیسی را خانه بیاموزیم، یا چیزایی هستن که توسط جوانان را اندازی شدن. این واقعا یک جای خوشحالی است.
آنچه را که بانو اختیارزای گفت که اگر دختران و بانوان در افغانستان در بورس های تحصیلی کامیاب شوند، برآمدنشان از افغانستان یک مشکل کلان است. شما چقدر از این بورسیه ها و برنامه های آنلاین استفاده کردین و موثر بوده برای شما؟
بله دقیقا. خب ما اگر در حقیقت بگویم، زندگی ما تقسیم میشه پیش از تغییر حکومت و بعد از تغییر حکومت. یعنی ما بعد از تغییر حکومت واقعا تغییرات زیادی در زندگی ما ایجاد شد، حالا چی مثبت ها و منفی ها، اما ما فکر میکنم مثبت ها زیاد بوده و همچنان من خیلی از فرصت های زیاد استفاده کردم. از
آن البته فرصت های آنلاین، درست است؟
نهاد کتاب
فرصت هایی که در اختیار شما بوده بیشتر آنلاین بوده، حضوری خو نبوده؟
بله کلن، بله کلن. خب ما همه این مشاهده هستیم که خصوصا در ولایات دیگر دختر خانم ها حتی حق ندارن که از خانه ایشان بدون محرم براین، اما حالا در یعنی در کابل یا در پایتخت بعضی کورس ها باز هستن و بعضی ها میرن و بعضی جاهای آموزشی، اما ما بیشتر از فرصت های آنلاین استفاده کردم. از جمله عضو نهاد کتاب هستم، عضو سابق نهاد دختران در مسیر تغییر بودم و حالا همچنان در پهلوی از اینکه خودم از این فرصت ها استفاده کردم، خودم فرصت های زیاد را به جوانان کوشش کردم که راه اندازی کنم و یا شریک کنم. از جمله مدت 2 سال است که با وقفه های فراوان رایگان تدریس کردم و در حال تدریس هستم و انشاءالله بتانم که این کمک های نچندان زیاد را به دیگران شریک بسازم همیشه.
تشکر از شما بانو حسینی. استاد سیغانی، به نظر شما کی تصمیم گیرنده خواهد بود و در مورد توزیع بورس ها که کی ها بتانند از این بورسیه ها استفاده بکنند و برند در بیرون از افغانستان تحصیل بکنند؟ کوتاه برام اگه بگوین.
خب مهم نیست که خدمات بورس های تحصیلی از طریق کدام کشور برای کدام نهاد داده میشه و این مهم است. اگر برای اداره طالبان داده میشه، قطعا تصمیم را طالب ها میگیره چه کسانی باید غرض تکمیل درس به کشورهای بیرون سفر بکنن. اگر برای این فرصت گذاشته می شود که خود افراد باید ثبت نام بکنن و امتحان را سپری بکنن، قطعا در او شفافیت وجود دارد، چرا کسانی که این بورسیه های تحصیلی را ارائه می کنن خودشان آزمان را برپا می کنن و خودشان افراد را انتخاب میکنند نظر به ظرفیتی که دارند. اما اگر برای اداره طالب های بورسی های تحصیلی ارائه شود، اونا افراد را قطعا به ملاحظه خودشان گزینش میکنند.
سلامت باشین استاد. بانو پامیری، شما چی فکر میکنین آنچه را که بانو حسینی گفت که از فرصت های زیاد در سه سال گذشته استفاده کرده و بخش‌های مختلف را ایجاد کرده. چقدر جوانان میتونن از این فرصت‌های آنلاین و بورسیه‌ها استفاده کنن؟ در این سه سال چقدر استفاده کردن؟ شما در این بخش کار کردین و از تجربیات خود برام بگین، کوتاه بگین که برای دو بانوی دیگه هم فرصت باشه باز که نظریات اونا هم داشته باشیم.
خیلی سپاس دارم که بانو سینی گفتن. در این سه سال واقعا زمینه های خیلی زیاده به طبقه اونا فراهم شده. که من خودم یکی از مسئولین اکادمی هستم، اکادمی آنلاین به اسم پیام امید، که فعلا در حدود 5000 دانش آموز ما داریم از طبقه ذکور آناز، کسایی که واقعا شایقین علم و دانش هستند و دخترها دانستن که بالای مستطع و ظرفیت هایشون کار کنن. در همون قسمت برادر امام اون در بخش های هنر، دختری که تا چند قبل پنسل و رسم میگرفت و مثلا اراز هستی داشت ما بادا نمیخواده که بروی کاغذ میکشه کرد شد و یا بتونه این بخش پیش بره، یا خیر فعلا یک رسوم خیلی موفق است و سفارشات خیلی زیاد میگیره. در بخش های فن سخنانی، زبان های خارجی، در بخش های مختلف دخترها فعلا خیلی یعنی فرصت برشون بیشتر شده. اگر ما بگیم که از دورانی که ما دانشگاه بودیم فقط مصروف درس دانشگاه بودیم فعلا فرصت ها بیشتر است، ما در این قسمت مبالغه نکردیم و فرصت ها فعلا خیلی زیاد است. اگر کسی واقعا علاقمندی داشته باشه میتونه از خانه خود نه از این ندارد و نه مثلا مسیر را تعیین میکنه، فقط از خانه خود میتونه که همین فرصت ها استفاده کنه. قسمت بورسی های تسلی هم بله برای طبقه اونا است. یک سلسله مشکلاتی هست، ما داشتیم استادی را که در یکی از بورسیه های امارات متحده عربی ثبت نام کرده بودن و بعد از او کامیاب شدن، دو آزمونی که سپری کردن از بخش اینترویوش هم کمیم شد، فقط در خدمت ازدی که برای سو اجازه داده نشد که از میدان هوایی برن در حال که معرم هم داشتن. یک سلسله مشکلات هست، ولی که من خواستم از تمام وطنان ما که در بیرون از کشور هستن چی در داخل کشور هستین بیاین ما خود ما یک دانشگاهی را ایجاد کنیم. مثلا در بیرون از کشور میتونیم بورسیه های تحصیلی به طبقه اوناس بگیریم، به طبقه ذکور بگیریم، ما بتونیم که نسل جوان را در این شرایط دستگیری کنیم. بدور از تمام مسائل سیاسی، بدور از تمام مسائل قومی مذهبی نژادی، بیاین فقط به خاطر یک افغانستان باثبات، به خاطر یک افغانستان مترقی دست به دست هم بدیم. اینقدر اختلافاتی که چندین سال از افغانستان تا بالا خود پیدا میکنه از اثر چیست؟ در حالی که نمایشگاهی که در افغانستان برگزار شد دختر دیدم که کتاب در دستش بود، بخشای طبی را میخواند، در اونجا آثار و نری خدا آورده بود، نقاش بود، هم درس خواهد میخواند و هم نقاشی میکرد. چرا استعدادا رو ما حمایت نمیکنیم؟ پس ما فکر میکنم که فعلا خیلی زیاد برنامه های آموزشی است، دخترای ما میتونن کسی بخشای استفاده کنن.
ممنون بانو پامیدی. بانو اختیارزای، شما از تجربیات خود بگوین که در این سه سال گذشته چقدر از برنامه های آنلاین و بورسیه ها استفاده کردین و چقدر برتان مؤثر مفید بوده؟
در کل در این سه سال که ما به حساب محصول بودیم دوره جمهوریت بود، بورسیه ها بیشتر بود، امکاناتش بیشتر بود و همچنان در بخش از این که مثلا زیادتر مؤسسات در بخش بعض انجوا بودند که مسئولین بیشتر کمک کردند، در بخش شایی که از اینکه بعض پروژه ها را به حساب را منداختند، چون از این طریق هم میتونست به مسئول از یک طرف خوبیش ای بود که به مسئول میتونست مسئول یک چیز را یاد بگیره، تجربه بر شوا و هم از یک طریق با اونا کسب درآمد میشد، چون در مقابل هر پروژه اونا پول میدارند. و همچنان در قسمت بخش‌های آنلاین هم بعض به حساب کشورهای بودن مثل لندن و که اکثرن ما همین دانشگاه کابل از اینا استفاده کردن در بخش زبان انگلیسی و همچنان در بخش GIS که یکی از بخش‌های مهم در بخصوص در همین بخش انجینری محیط زیست بودن، این یکی از بخش‌های بودن که بیشتر مسئولین از استفاده کردن. و همچنان که فعلا امو انجوایی که در سه سال قبل بود در دوره جمهوریت بود فعلا اونا در افغانستان اصلا هیچ فعالیت ندارن و یا اگر فعالیت هم دارن در حساب در بخش تحصیلی فعالیت ندارن چون اونا اجازه ندارن. و همچنان بعض پروژه هایی بود که از طرف خود دولت ایجاد نشد برای محصولین، برای استادا، برای محصولین، هم به خاطر تجربیاتشان و هم به خاطر از اینکه ظرفیتشان ارتقای ظرفیت برشان میشد ایجاد میشد.
چی فکر میکنین؟ چی پیشنهاد میکنین شما که به خاطر ادامه تحصیل و وضعیت تحصیل بهبود شود در افغانستان، برای حکومت فعلی افغانستان، حکومت سرپرست، چی پیشنهاد میکنین که چی راههایی را بتانند تا شفافیت و حق بقدار داده شود؟ نظرتان چی است؟ پیشنهادتان چی است؟ کوتاه بگوین.
ایرا گمایا در حد یک نظریه بگویم که این فقط یک نظریه من نه، بلکه نظریه تمام جوانایی که به خصوص دختر خانمایی که از دست تحصیل باز ماندن هست، که هر چه زودتر باید همین دانشگاه های افغانستان باشه و مکتبا برای دختر خانما باشه، و چون دین اسلام خودش گفته همی خواندن یا همی آموختن علم بر هر مرد و زن فرض است، پس زمانی که در دین اسلام وقتی زمانی که میگه همی آموختن علم و دانش به هر مرد و زن که لازم است، خیلی چرا فقط فعلا بر مرد هاست و طبقه ذکور است اما به طبقه اوناست نیست؟ چرا؟ چرا ما این فرصت های یا همی بورسیه های تحصیلی که خارجی ها برای ما فراهم میکنند، چرا همی ما در داخل افغانستان چرا با دختر خانم ها فراهم نسازیم؟ در این شرایط که اونایی که مثلا 3 سال یا 2 سال یا 4 سال که زحمت کشیدن صرف به خاطر یک دفاع دیپلمشان، فقط به خاطر صرف یک دفاع مونوگرافشان باز ماندن از پنتون، چرا به خاطر از اونا فرصت ها را ایجاد نکنیم؟ چرا ما نباید به حساب همین فرصت ها را ایجاد نکنیم و ما دست بزنیم به بورسیه های خارجی؟ زمانی که فرصت ها در داخل کشور باشه، هیچ اصلا نیاز نیست که ما بیرون از کشور بریم. زمانی که فرصت در داخل افغانستان نباشه، در داخل افغانستان درس تعلیم نباشه، پنتون نباشه، پس ممکن است که جوان ها به حساب به بورسیه های خارجی ثبت نام کنن و از هر طریقی که میشن
ممنون
باید به حساب کامیاب شون برن.
ممنون بانو حسینی. با توجه به صحبت های بانو اختیارزای، شما چی پیشنهاد میکنین که حکومت سرپرست فعلی طالبان برای بهبود وضعیت آموزش در افغانستان چی کار کنن؟ کوتاه بگوین.
خب از آنجایی که همه ای ما میدانیم بیرون این که درهای مکاتب و پانتون ها را باز کنن، اصلا کدام راه حلی نیست. چون ما بعضی های ما میدانیم، بعضی دختران هستن، بعضی دختر خانم ها هستن که درست است که درهای مکاتب و یا پانتون بسته است، اما اونها میتونن از خانه بتونن مثلا از فرصت های تحصیلی استفاده کنن، اما ما او در از زنان را داریم، او از دختران را داریم که محروم هستن، حتی از یک موبایل، حتی از یک انترنت درست، که من شاهد بودم که بعضی ها در مناطق دوردست زندگی میکنن و به سختی میتونن که از انترنت استفاده کنن. من فقط خواستم این است که درهای مکاتب را باز کنن، درهای پوهنتون را باز کنن، فرصت های تحصیلی و کاری را به خانم ها ایجاد کنن، و من مطمئن هستم که خانم ها اصلا نمیخواه که به خارج و یا بیرون از کشور برای وطن خود را ترک کنن. و در پهلوی ازی گفتنی مایی است که درست است که محدودیت ها زیاد است، اما مهمی است که ما در بین محدودیت ها چگونه رشد کنیم. درست است که درهای مکاتب بسته است، درست است که درهای پوهنتون ها بسته است، اما مهم است که ما چگونه یک راه دیگر را بسازیم و رشد کنیم و به هدفهای خود برسیم. خب طبعا که خدا وقتی که خداوند یک هدف را در دل ما قرار میده، فقط یک راه را بر ما نمیسازه، و معیار زندگی کردن ما فقط مکتب رفتن و یا پوهنتون رفتن نیست. این پیام ما به دختر خانم ها بوده که اصلا دست از تلاش بر ندارین و او هدفی که دارین از بین محدودیت ها برخیزین و به او هدفتان برسیم.
ممنونت بانو، سلامت باشی. از بانو فوزیه اختیارزای، محصل سال 3 پانزده انجینری، و فرهاد نسا حسینی، یکی از بانوان محروم از آموزش، ممنون هستم که در نیمه اول برنامه اشتراک کردند و نظریاتشان را با ما و بیننده ها و شنونده های رادیو آزادی شریک ساختند. تا دقایق دیگر 3 مهمان دیگر را هم در برنامه وصل خواهیم کرد. بانو پامیری، به نظر شما در انتخاب افراد به خاطر گرفتن بورسیه های تحصیلی چقدر شفافیت وجود خواهد داشت؟
در قسمت گرفتن بورسیه تحصیلی از طرف کشورهای خارجی، اگر انتخاب صورت بگیرد از طرف وزارت تحصیلات همه کشور و یا بورد تحصیلات تالیش، این خیلی گزینه عالی است. مثلا یکی از دانشگاه هایی که فعلا تعداد اکثر از دخترها و پسرها در او اشتراک کردن، اوتندور روسیه است، تقریبا 4500 بورسیه را به اشتراک گذاشته و همچنان دانشگاه علامه لاهوری و یا علامه اقبال لاهوری پاکستان، یا دانشگاه هایی هستن که گزینش خودشان میکنن. مثلا دانشجو به همو اساس شرایطی که گذاشتین دمیجا با ثبت نام کنه، فکر کنم که در این قسمت اگر از طرف کشور بیرونی انتخاب شوه، چون او نمیفهمن که من از کدام سمت هستم، به کدام ولایت رب دارم و یا از کدام منطقه هستم، فقط به اساس مسند یا به مدارکی که ما اونجا ارائه میدیم برشان و آزمون و یا اینترویوی که از پیش مغز میکنن ما مرا برمیگزینن. فکر کنم اگر گزینش از طریق خود سازمان و یا از خود وزارت تحصیلات و دیام کشورها صورت بگیره، سفارت ها صورت بگیره، این یک گام خیلی مثبت است. خامخا ما میفهمیم که در افغانستان یک اصل است، اصل رویداری ما ایره میگیم که بیشتر ریشه دوانده و ریشه های خیلی عمیق هستند. به نظر ما بهترین گزینه شمیسته که بتونن وزارت تحصیلات عالیه کشورهایی که بورسیه را اعلان میکنن، دانش آموزا را به اساس مدارک و اسنادهای تحصیلی که ارائه میتن برگزیده شوه خیلی خوب است. اما بعض دانشگاه های دیگری هستند که به صورت آنلاین دانشگاه های خارجی، مثلا یونیورسیتی آف دی پیوبل یکی از دانشگاه خیلی مشهور است که بین تعداد اکثر از دوستان ما در اونجا مصروف یادگیری و آموزش هستند. او به اساس معیارش نیست تو اسناد ارائه میکنی، یک امتحان از پیش میگیرن که امتحان دولینگو است، از پیش دور عقص میکنن. زمانی که تو از آزمون تونستی موفقانه بدر شوی، نیاز نیست که تو در اونجا واسطه داشته باشی و یا کسی را تو واسطه قرار بدی. فکر کنم اگر یه اصل در افغانستان پیاده شود، تعداد زیادی از جوانان ما که واقعا استعدادهای نیافته سرزمین هستن ما میتونن که را پیدا کنن.
ممنون بانو پامیری، به شما برمیگردیم. استاد سیغانی، با توجه به بورسیه های تحصیلی بیرون از افغانستان و پنتون ها و برنامه های آموزشی آنلاین، مهم است که بیشتر بر بورسیه ها و برنامه های آنلاین توجه شود یا ای که در داخل افغانستان هم در بخش تحصیل توجه صورت بگیره و دروازه پنتون ها و مکاتب برای دختران باز شوند؟
خب من فکر میکنم که رای حل اساسی نیست که ما اکتفا بکنیم به بورسیه های تحصیلی که در بیرون از افغانستان مساعد میشه و زمین سازی میشه. رای حل اساسی جامعه و کشور ما این است که باید طالب ها درب دانشگاه و مکاتب را برای دخترهای افغانستان باز بکنن و زمینه را بگذارن که ما در رشته های مختلف بتوانیم در واقع کادرهای ورزیده در درون جامعه خود داشته باشیم که این کادرها بتوانن بستر خدمت واقع شوند. و این بورسیه های تحصیلی که چه به شکل حضوری یا چه به شکل آنلاین در بخش های مختلف و رشته های مختلف در ممالک مختلف و ارائه میشه، این یک بخش کوچکی از مشکل افغانستان هم حل کرده نمیتوانه. ما در درون جامعه خود ضرورت داریم که باید زمینه را و سهولت ها را فراهم بکنیم که تا این افراد توصیه پیدا بکنه و اینا بتوانند در رشته های تحصیلی کادرهای ورزیده باشن که در آینده برای جامعه مؤثر ثمر واقع شوند. این تصمیم ستوده و تصمیم نیک هست تا اینکه کسانی که مسئولین حکومت هستند سر در گریبان خود درآورن و تصمیمی معقول و حقلانی نسبت به سرنوشت مردم افغانستان بگیرن و مردم افغانستان کمک بکنن تا اینکه اینا بتوانن در نقطه های مختلف افراد مؤثر داشته باشند که از او برای بهبودی وضع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرهنگی مملکت خود ما بتوانیم استفاده بکنیم.
ممنون استاد.
روایت های سختگرانه من فکر میکنم که تمام فرصت ها و امکانات را از دست میده و ما را تبدیل میکنه به یک جامعه مرده که نمیتوانیم در هیچ بخشی مؤثریت داشته باشیم.
ممنون استاد، به شما برمیگردیم. بانو زاکره سما، محصل و مسئول نشرات اکادمی پیام امید، و مرسل شریف، محصل از کانادا هم با ما پیوستن. بانو شریف، به نظر شما این گونه بورسیه ها چقدر مؤثر بوده و شما که با این گونه بورسیه ها مصروف تحصیل هستین چقدر از این بورسیه ها و برنامه هایش راضی هستین؟
سلام بر شما و تشکر که فرصت دادین. خب این گونه برنامه ها تا جای بندازه خود مؤثر است. حداقل میتونه که تا یک جای مؤثر باشه. اما من میخوایم یادآور شوم، من اینجا صحبت دوستان را شنیدم، من درک میکنم شرایط چونه که در افغانستان هستن و آزادی بیان اونجا وجود نداره، نمیتونن که به حساب امو مسئله که هست را بیان بکنن، اما چون که در افغانستان نیستم من میخوایم که واقعیت ها را بیان بکنم. خودم به حیث شخصی که به می بورسی ها از افغانستان برآمدم و آمدم اینجا فعلا مسئول مصروف تحصیل هستم، ای را بیان بکنم که این گونه پروگرام ها تا جایی را جوابگو است اما راهکار نیست، اما رای حل نیست. ما باید راهی را پیدا بکنیم، به خاطر از این کوشش بکنیم که در افغانستان تحصیل دوباره به شکل سابقش و یا شکل بهترتر جور شود. به حساب اگر فرض بکنیم بورسی تحصیلی که کشورهای بیرون به افغانستان توزیع میکنن، اگر همیشه جمع‌آوری کنیم به اندازه یک مکتب که دخترها درس میخواندن او نمیشه به او اندازه. و در افغانستان ما تقریبا چند میلیون دختر داریم و امی بورسی تحصیلی بیرون افغانستان این راهکار نیست. با در نظر داشته از این که من خودم در امی بورسیه ها بیرون آمدیم درس میخوانم، من به حساب میتونم از این طرف هم از هر دو طرف ببینم، باعث کسی که در افغانستان هم درس خواند، در بیرون از افغانستان هم درس خواند. و من درک میکنم که خواهرای ما که اینجا تشریف داشتن اینا بورسیه های تحصیلی را به حیث یک امید و راهکار و یک راه برای خود میبینن، اما بیاین که واقع بینانه ببینیم. ما میتونیم تمام دخترای افغانستان که در افغانستان هستند، تقریبا در حدود چند میلیون دختر ما در افغانستان داریم، همیشه به تحصیلات به خارج از افغانستان روان بکنیم. ما باید راهکار را پیش بگیریم که افغانستان درای مکاتب دوباره باز شود و با جا داره که ما اینجا از کشورهای خارجی قدردانی بکنیم، به خاطر احساسشان که به دخترای افغانستان زمینی فرصت تحصیل را فراهم میکنن. اما قسمی که پیشتر گفتم این راهکار نیست. مثلا میتونیم که درباره آموزش آنلاین هم در افغانستان گپ بزنیم. ما اگر واقع بینانه ببینیم، به حساب به خاطر چند انسانی که پروژه های دروس آنلاین را میگیرن و به چشم مردم خاک میزنن، ما از این نگاه نبینیم. در افغانستان ما امی تحصیلات آنلاین تنها به بسیار چالش های زیاده روبرو است. مثلا میتونیم از جمله یاد بکنیم که اینترنت در افغانستان بسیار قیمت است. مردم که نان خوردن خود را ندارن، اونا بعدا میاین اینترنت فعال میکنن که دخترشان تحصیل بکنن. این دور از امکان است. و گذشته از این در ولایت های دوردست افغانستان داشتن تلفن هوشمند را ننگ میدانن، واسه اینا حاضر میشن که دخترشان بیاین تحصیلات آنلاین بکنن. شاید تحصیلات آنلاین تا حد جوابگو باشد در چارچوب کابل، از او بیرون ای بسیار مشکل است که ما بدیل و تحصیل پیدا بکنیم، بدیل به تحصیل به مکاتب پیدا بکنیم. ما باید به حیث جوانان ما مشکلات بیان میکنیم، ای مربوط نهادهای مربوطه میشه که مثلا به مشکلات رسیدگی کنن. اما اگر یک جمع بندی بکنم میتونم بگویم که نه تحصیل در بیرون از افغانستان و نه آموزش های آنلاین میتونه بدیل به تحصیل در مکاتب و در پنتونا در افغانستان باشه.
ممنون بانو، به شما برمیگردیم. بانو سما، شما چی فکر میکنیم؟ شما در پارلوی ازی که محصل هستین، یک بخشی از کار یک اکادمی آنلاین را هم پیش میبرین. آنچه را که بانو شریف یادآور شدن که پنتون‌های آنلاین و برچه‌های تحصیلی نمیتونه جوابگوی تمام نیازهای میلیون‌ها دختر در افغانستان باشه، شما چی فکر میکنین؟ مسائل آنلاین و پنتون‌های آنلاین، تدریس آنلاین، با چی مشکلات و چالش‌های روبرو است؟ از تجربه خود بر ما بگوین.
با عرض سلام، وقت همه بخیر. هستم و تشکر میکنم از این که برای من فرصت دادین تا در این بخش در این برنامه همتون هم کلام باشم. خب نظر به سوالی که پرسیدین، چالش های بیشماری هستن، مخصوصا زمانی که بعضی مکاتب و بعضی دانشگاه ها و بعضی کورس ها و سنتر ها هم بسته هستن. اما میتوان گفت که اکادمی و یا هم درس ها و دانشگاه هایی که به طور آنلاین برگزار میشن واقعا فرصتی است برای دخترهایی که از تحصیل محروم شدن. با وجود این همه فرصت هایی که برای ما دادن، در مقابلش چالش ها هم است که بزرگترین چالش ها امی نداشتن اینترنت کافی و ضعیف بودن اینترنت است که واقعا برای ما دوچار و مشکلاتی به وجود میارد و ما نمیتونیم که خوبتر درس های آنلاین خود اشتراک کنیم و یعنی درس خوبتر پیش ببریم. اما تا جایی که در سالی که ما درس خواندیم و در بخش های آنلاین کار کردیم، واقعا میشه گفت که 50% خیلی هم به دخترها مفید تمام شده، به خاطر که خود من از جمله قشر اوناس هستم و در درس های آنلاین اشتراک کردیم، نسبتا توانستیم امو اعتماد خود دوباره به دست بیارم و امو علاقه و شوق خود دوباره از درس های آنلاین به دست بیارم.
سلامت باشین بانو. چقدر دختران دیگه در اکادمی که شما ایجاد کردین و در او دخترها به گونه آنلاین درس میخوانن، چقدر دخترها در این اکادمی ثبت نام هستن و روزانه کدام مضامین تدریس میکنین و تجربه تان از این کار چی هست که دختران چقدر علاقمند هستن و در برنامه شما شرکت میکنن؟
حدوداً تا در حدود 4,000 الی 5,000 ما محصل داریم، دانش آموزی داریم که در بخش‌های مختلف همانند هنر است، مثل رسامی و خیاطی و میکاپ و شنیون و بعضی موارد دیگه است که مثل بافندگی است، و همچنان در بخش‌های ساینسی هم داریم که مضامین‌های مثلثات و ریاضی است، کیمیا است، فیزیک است، و همچنان در بخش‌های لسان هم داریم که از آن جمله میشه گفت لسان های ترکی، انگلیسی و عربی و فرانسوی، و همچنان تا مضامین های مثل کامپیوتر داریم. نظر به شرایط فعلی که تقریبا تا بیشتر محصلان ما از جمله دختران می باشد و فعالیت هاشم خیلی خوب هستند، تا حدود ما میتونم گفت که از این بخش ما راضی هستیم، به دلیل از اینکه ما مکان رو برای دختران ایجاد ساختیم که بتوانند امو نبود و امو کمبودیه که نمیتن در حضوری بروند درس بخوانن و از طریق آنلاین درس خود را پیش میبرند در حدود 50%، و بیشتر از 50% هم میتونم گفت که زمینه محیط مساعد را برای دختران فراهم ساختیم و رضایت کافی هم داریم از این جمله از محصلان ما که واقعا تلاش میکنن در این شرایط فعلی و درس میخوان. ما واقعا ازشان رضایت داریم و موفق باشند.
بیشتر دختران و بانوانی که در اکادمی شما ثبت نام کردن از شهرها هستند یا از ولایات مختلف در اینجا ثبت نام کردن؟ کوتاه بگوین.
بیشترینشان از ولایت های مختلف می باشد که از آن جمله ما از ولایت تخار داریم، از ولایت بدخشان داریم، از ولایت ننگرهار داریم، پکتیا داریم، و نسبتاً از ولایت های شهری مثل کندوز، مثل مزار شریف، و همچنان از ولایت کابل هم داریم. یعنی محصلان ما متفاوت هستند، از دورترین نقاط هم داریم و از نزدیکترین نقاط هم در اکادمی ما محصل داریم.
ممنون از شما. بیاین که در مورد راه حل ها هم صحبت بکنیم و پیشنهادها و نظریات مهمانان ما را که در برنامه هستن داشته باشیم. نخواست از بانو شریف میشنویم که بیشتر توجهشان به این بود که در قسمت باز شدن مکاتب در افغانستان توجه شود، تا ای که در بیرون از افغانستان بورسیه های تحصیلی برای بانوان در نظر گرفته شود. بانو شریف، شما چی پیشنهاد میکنین برای باز شدن و ادامه تحصیل در افغانستان و باز شدن پنتون ها و مکاتب؟ افغان هایی که در داخل هستن چی کار کنن؟ افغان هایی که در بیرون از افغانستان هستن چی کار کنن؟ و نهادهایی که در این بخش کار میکنن چی کنن و پیشنهاد شما چی است؟
به حیث جوانان افغانستان و همچنان مردم عوام افغانستان، ما نظر ما فقط میتونه در حد یک پیشنهاد و یک بیان مشکلات در افغانستان باشه، اما نهادهای مسئول میتونن که مشکلات حل بکنن. ما قسمی که بیشتر گفتم، تا وقتی که ما به فکر ازی باشیم که راه بدیل به تحصیل پیدا بکنیم، ما نمیتونیم به کلمه واقعی به خود تحصیل برسیم. ما باید به فکر حل شدن این مشکل از ریشه باشیم.
فکر کنم تماس ما با بانو شریف قطع شده. بحث خود را با استاد سیغانی ادامه میتیم. استاد سیغانی، شما چی فکر میکنین؟ چی رای حل میتونه به خاطر باز شدن مکاتب و پانتون ها در افغانستان مؤثر و خوب باشه و افغان هایی که در داخل افغانستان هستن در این بخش چی کار کرده میتونن و افغان هایی که در بیرون از افغانستان هستن چی کار کرده میتونن و مؤسساتی که در این بخش کار میکنن چی کار و چی اقدام کرده میتونن تا دروازه تحصیل برای همه در افغانستان باز شود و همه گی بتونن که تحصیل کنن؟
تشکر. من میخوایم عرض بکنم بسیار مهم است و ما به ایرای حل های اساسی و بنیادی ضرورت و نیاز مبرم داریم. من فکر میکنم که مردم افغانستان باید بسیج شوند و از طالب ها این مطالبه ملی خود را به شکل سریع بخواهند و اونا را متقاعد بسازند که در برابر امر خدا و خواست بندگان خدا استاد شدن به صلاح و به خیر نیستند و همین ترتیبم مجامع بین المللی خصوصاً ممالک و کشورهایی که یک نقش کلیدی تری نسبت به افغانستان دارند میتوانند بالای اداره طالب ها فشاری مال بکنند و از اونا بخواهند که دیگر این قرائت باطل را ادامه ندهند و بگذارند مردم افغانستان تحصیل بکنند، با آگاه شوند و آگاهی در درون جامعه با وجود بیاید و تمام مشکل جامعه را نمیتونه این ملاها که از مدارس دینی فارغ میشن حل بکنند. و بحث دیگه است که اساسا خود طالب ها باید کمی به خود بیایند و این قرائت های باطل خود را بر مردم افغانستان تحمل نکنند و بگذارند که مردم افغانستان به مساوی جهان دیگر و محیط پیرامون خود تبارز بکنند و از سهولت ها و از فرصت ها و از امکانات استفاده بکنند و کادرهای علمی ورزیده در عرصه های مختلف داشته باشند و یک جامعه سالم داشته باشیم که ما بتوانیم همه نیازهای جامعه خود را با دسترسی به علوم و علوم عصری و علوم حساسی که نیاز جامعه را مرفوع می کنند با اینها بتانیم رفع مشکل کرده بتانیم. ما نمی توانیم با خانش مدارس دینی حل مسئله و حل مشکل بکنیم. ای من فکر می کنم که یکی از غلط ترین سیاست است که طالب ها داره انجام می ده و یکی از در واقع نادرست‌ترین روشی است که بر مردم افغانستان از سوی طالب ها داره اهمال می شود. رای حلی که مردم افغانستان مطالبه داره و نیاز مردم افغانستان است و خواستی اکثریت مردم افغانستان است، و رای حل باز کردن درب دانشگاه و مکاتب برخ دخترهای افغانستان است و در عین حال رعایت اصل شایسته سالاری و ارزشگرایی برای کادرهای علمی جامعه. یکی از مشکلات هایی که امروز صدرای کادرهای علمی جامعه وجود دارد و این است که طالب ها به افراد که اساتید کادر و اساتید ورزیده ارزش و حرمت قائل نیستند و اینا را در واقع جایگاهشان را نادیده میگیرن و اینا دل سرد میشن و رفتن به دانشگاه را برای خود در واقع به یک شکل بسیار نادرست میدن. بهتر است که ما باید به طالب ها اینگونه پیام بدیم که شما اگر واقعا دلتان به مردم افغانستان میسوزه، ارزش‌ها و کادرهای علمی جامعه را حرمت بگذارید و درب دانشگاه را برای مردم باز بکنید. مطالبه ملی مردم افغانستان شما لبیک بگوید.
ممنون استاد، سلامت باشین. تشکر از شما. بازم پیشتر صحبتای بانو شریف قطع شد. بانو شریف، از شما ادامه صحبتایتان میشنویم و بعدن باز به دو مهمان دیگه برمیگردیم و نظریاتشان و پیشنهادهایشان به خاطر راه حل این مشکل خواد داشتیم. فعلا بانو شریف بفرمایید.
سپاس میکنم. فکر میکنم این یکی از نمونه های دنیای آنلاین است که به حساب اینترنت که گفتیم پیشتر در افغانستان به صورت بسیار پایان است یا میتونه یکی از نمونه هایش باشه. گذشته از این مسئله ما قسمی که پیشتر بیان کردم، تا وقتی که ما به فکر پیدا کردن بدیل تحصیل در افغانستان باشیم، منظورم تحصیل حضوری در افغانستان باشیم، ما نمیتونیم که راهکار درست را پیدا بکنیم. به خاطر از اینکه تا که ما به فکر بدیل تحصیل حضوری در افغانستان باشیم، این باعث میشه که طالبا در افغانستان نرمال سازی شوند و مردم به این فکر میشن که درست است، اگر ما تحصیل حضوری نداریم ما تحصیل آنلاین داریم. باعث از این میشه که مردم با طالبان بسازن. این چیز است که ما نمیخواییم و چیز است که واقعا قابل قبول نیست. راهکارش این است که با طالبان تعامل صورت نگیره و آپارتاید جنسی باید به رسمیت شناخته شود و دنیا هم باید بفهمه که طالبان یگانه دشمن زنان طالبان هستند و عقده که طالبان دارند که حتی اگر زمانی که زمینه تحصیل به یک زن در بیرون از افغانستان فراهم میشه، بازم طالبان به نحو آخرین درجه عقده خود را بیان میکنند که نمیمانند زنای افغانستان بدون محرم از افغانستان بیرون شوند. منظور من این است که باید تعامل با طالب صورت نگیره و به جای پیدا کردن بدیل تحصیل حضوری باید افغانستان کار صورت بگیره که ما دوباره به سابق برگردیم و دوباره دخترای ما به مکاتب و دانشگاه ها برگردن.
تشکر. ممنون بانو شریف از شما. بانو پامیری، شما چه فکر میکنین آنچه را که استاد سیغانی گفتن که مدرسه ها نمیتونه جای مکاتب را بگیره و بانو شریف هم گفت که باید فشارها بیشتر شود تا زمینه تحصیل حضوری در افغانستان مساعد شود. کوتاه بگوین که نظر شما و پیشنهاد شما چی است به خاطر حل مشکل باز شدن دروازه های پنتون ها برای دختران و زنان در افغانستان؟
خب سه سال مکرر است که ما میگیم در دانشگاه ها مکاتب باز شود. این یکی از خواستای مهم همین موضوع است. اما دختران و زنانی که فعلا مصروف آموزش بودن و فعلا مصروف آموزش های آنلاین و یا در خانه بیکار نشستن، همیشه خواستشان همیز بارها شعار دادن، در رسانه ها آمدن، ولی هیچ کس گوش نکرد. پس ما نمیتونیم که فعلا دست را لاشه بشینیم و همیز فرصت آنلاینی که به دخترهایی که باقتن علاقمند هستن لااقل امیر را میتونن که یک راهکاری برشان باشه. خواست اول ماییست که باید در دانشگاه ها مکاتب باز شوند. به قسمی که استاد گفتن که بخش های مدرسه های علوم دینی، ما قبلا داشتیم دکترایی را یا اولین روز کنکور کسی که مثلا افرادی که دانشگاه ها را یافتن دختران و پسرانی که بودن اکثریتشان حافظین قرآن بودن. این مسئله نبود که در مکاتب قرآن تدریس نمیشد. ما اصلا اولی که وارد مکتب شدیم قرآن از ایشان نخواندیم که تعلیم دینی بود و علوم دینی شد و بعد از اون تفسیر هم شامل شد، تجوید شامل شد. یعنی در اون زمان هم بر علاوه علوم دیگه ما مدرسه میرفتیم قرآن از ایشان میخواندیم. اینا میشه که در به دانشگاه بسته شو فقط به مدارس ما بیاریم. اصل تکنولوژی است.
ممنون.
در قرآن از این هم بارها تکرار شده فقط ما باید بخونیم و پیشرفت کنیم. از حضرت محمد میگه که به جستجوی علم برای ولی که اگر در چین هم باشه. فکر کنم که خواست همین مخواست مشترک از در به دانشگاه ها مکاتب.
ممنونتان. بانو ذاکره، شما چی فکر میکنین؟ کتاب نیم دقیقه داریم، اگر شما هم پیشنهادها و نظرتان در مورد رای حل به خاطر باز شدن پنتون ها و مکاتب برای دختران بگوین.
خب تشکر میکنم. بعدم حاضر همه دختران جوان و حاضر همه دانش آموزان محسن است که مکاتب و دانشگاه ها بود شود. در صورتی که ما این همه توقع داشتیم در به کورس ها و دانشگاه ها باز نشدن، در اون صورت ما نباید از وقت خود ضایع کنیم و وقت خود جلوگیری کنیم، باید به اکادمی هایی که به طور آنلاین هستند ثبت نام کنیم، درس بخونیم تا زمین وقتی که برای ما داده شد استفاده مفید کنیم. تشکر میکنم، وقتتان خوش.
ممنون از عبدالوارث سیغانی، سابق استاد پانتون و فعلا مقیم جرمنی، بانو پامیری، مؤسس یکی از اکادمی